بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد. أدله اعتبار اجماع بر أساس مذهب أهل بيت عليه السلام. بعد از آن که استقلال ابناء عامه نسبت به اعتبار اجماع بیان شد و نقد و بررسی شد و دیدیم که به وضوح اون ادله در جهت اعتبار اجماع به بار ننشست، به طور طبیعی باید ادله اعتبار اجماع از منظر فقه اهل بیت بررسی بشود. در این رابطه به منابع و مصادر اصلی باید مراجعه کرد، آنگاه به شرح ادله باید پرداخت. قدمای اصحاب در رأس شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 45 می فرماید اجماع من حیث الذات حجیت و اعتبار ندارد و ملاک حجیت اجماع قول معصوم است. اگر قول معصوم وجود نداشته باشد، تعبیر این است که جمع شدن و اجتماع و اجماع باطل است. بنابراین حجیت اجماع وثیقت الصله به کلام المعصوم و کلام امام. سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه کتاب از ذریعه صفحه 420 می فرماید از صحیح فی حجیت الاجماع تعلیلا و عقلا. اما تعلیلا، علت حجیت اجماع وجود قول معصوم است. اگر قول معصوم در ضمن اجماع نباشد، ادعای حجیت محال است از باب ادعای از باب ایجاد معلول بدون علت. و اما عقلا می فرماید که دلیل عقلی قطعی داریم که در هر زمان امام معصوم وجود دارد. حضور امام معصوم در هر عصر از معتقدات قطعیه ماست و این حضور لطفیست در تکلیف. تعبیر ایشانو برای شما میگم، و ذالک لطف فی التکلیف. حضور امام معصوم در هر عصر لطف خدا هست نسبت به تکلیفی که برای بندگانش اعلام می کند. شما که شنیده بودید یا خوانده اید قاعده لطف و امثال آن را در بیان شیخ انصاری، سرچشمش اینجاها بوده. الان بگیم بعد شرح بدیم که لطف چیست و ارتباط تکلیف با لطف به چه صورت است در بیان شیخ انصاری و محقق طوسی باید مراجعه کرد. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب العدة فی الاصول، صفحه 622، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب عده که همان یک جلد هست، صفحه 622، می فرماید الذی نذهب الیه، بعد از که آراء ابناء عامه را درباره حجیت اجماع نقل میکند میفرماید والذی نذهب الیه، آنچه که مذهب ماست این است که اجماع حجیتش وابسته به قول معصوم است و معتقدیم که جمع نمی شوند فقها، اجماع صورت نمی گیرد مگر این که اعتبار دارد و این اعتبار به جهت حضور معصوم است، برای این که در اعتقادات ما ثابت شده است که در هر زمانی و هر عصری امام آن عصر سلام الله علیه به عنوان ناظر و حافظ شرع حضور دارد و از سید می فرماید که من این خضیه را در کتاب به شافی شرح دادم، شیخ می فرماید که من این مطلب را در کتاب تلخیص و شافی شرح دادم. کتاب کلامی اول کتاب شافی هست از مؤلفات سید، و شیخ هم که درست در همان مسلک و مشرب قرار دارد، کتاب شافی استاد خودش سید را شرح و توضیح داده به عنوان تلخیص و شافی. شیخ طوسی با سید هم شاگرد و استاد هستند و هم همدرس هستند، هر دو به درس شیخ مفید هم شرکت می کردن، ولی سید جز به شاگردان اول بود، بعدش استاد شیخ طوسی هم هست. اما شرح قاعده لطف و اینکه وجود آقا امام عصر لطف هست در حد بسیار کوتاه و آسان سازی شده برای شما بیان می شود. عنوان بفرمایید: شرح قاعده لطف و اینی که وجود امام عصر لطف هست. محقق طوسی که به اصطلاح وعاظ خواجه طوسی، در اصطلاح اصولی ها محقق طوسی، قدس الله نفسه و زکیه، در کتاب تجرید الاعتقاد با شرح اول، شرح اول تجرید علامه حلی هست به نام کشف المراد. تجرید شاید بیش از 40 تا شرح دارد که شرح اول همین شرح علامه هست، شرح دیگری هم بسیار دقیق است به نام شرح کوشجی، ولی این شرح علامه حلی جا افتاده است که احتمالاً علامه حلی در زمان حیات محقق طوسی این شرح را نوشته، چون که در تاریخ هم از بودن محقق طوسی، خواجه طوسی با محقق حلی ثبت شده که هم از بودن و بحثی داشتن، بحث معروفی درباره قبله. و علامه حلی هم که خواهرزاده محقق حلی هست هم عصر آنها بوده، شاید در زمان حیات ماتن شرح نوشته شده که از متانت بالای برخوردار هست، شاید اشراف خود محقق طوسی هم در کار بوده. در این کتاب بسیار معتبر و متین که از اون زمان تا الان حرف اول را در باره عقاید امامیه میزند، این کتاب مقصد سوم مسئله دوازدهم صفحه 254 می فرماید که مذهب اهل بیت قائلا معتقدند که لطف بر خدای متعال واجب است. منظور از این واجب، واجب کلامی است نه واجب فقهی. واجب کلامی یعنی ضروری است، قطعی است، نه این که محققین حکم صادر کنند کشف میکنن از یک ضرورت. معنای این وجوب از این قرار است که خدای متعال که ارحم الراحمین است، رحمته وسعت كل شيء، و خدای متعال که فیاض مطلق است، فیضه العظیم، خدای متعال که ذو فضل عظیم هست، با این اوصاف که گفته شد اوصافی است مختص خدای متعال در شکل نامتناهی، و بندگان خود آفریده خودش را دوست دارد. بر فرضی که محبت و هم در نظر نگیریم، رحمت و رأفت نامتناهی، فیض مطلق اقتضا می دارند که بندگان خود را هدایت کنند. و هو که در قرآن بخوانیم و هو یهد سبیل، یا انا هدیناه سبیل، که تأیید کتابی بر بحث اعتقادی است. هدایت، هدایت خدا به سوی بندگان خودش را به سوی مقام قرب است. سمت و سوی مقام قرب مصادیق دارد. هر چیزی که مصداق برای حرکت به سمت قرب باشد میگیم مقرب، و هر چیزی که از سوی مقام قرب منحرف و جلوگیری کند میگیم مبعد. این قسمت ها را شنیده اید که اقتضای لطف و عنایت است نسبت به مقربات، و کنار رفتن یا جداسازی از مبعدات. این معنای لطف شد. بونگهی می فرماید که غرض خدای متعال این است که بندگان به عبودیت برسد. طبق نص قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، غرض عبودیت است. خدای متعال به این غرض آفریده است و کار بدون غرض و هدف که لغو است و برای خدای متعال محال. منتظر بودم سوال کنید. در فلسفه میگویند رسیدید
عن الله است یا عن الله است؟
عن الله لطف عن الله هست و نسبت به عباد، و علی الله هست یعنی از صفات ضروری خداست، و اون علایی که ذهن شما رو مشغول میکنه به اون معنا نیست. فهمیدم شما چی، فهمیدم که شما چی میگید. قبلا جواب شما رو گفتم که علی الله یعنی به اون معنایی که ما میگیم واجب را بر خدا ما ثابت کنیم حکم نیست، صفت است که کشف میشود، یک امر ضروری است از ضروریات ذات کمال مطلق. اینجا اجازه بدید که بحث یک کمی چیز دارد حساس لغزشش شما رو سرگردان نکنه. همین گفتم یک سؤالی معروفی را جواب بدم که شما عنایت کنید. در فلسفه میخوانیم به طور قطع که خدای متعال هیچ غرضی ندارد. از چه زاویه وارد می شود؟ فلاسفه می گویند بی نیاز مطلق و غنی علی الاطلاق. انما یحتاج الی الغرض از ضعیف. خداوند که قوی علی الاطلاق و غنی علی الاطلاق هست غرض ندارد. غرض یک نوع احتیاج را اعلام می دارد، بنابراین خداوند غرض ندارد و از خلقت انسان به عنوان عنایت به بندگان، محبت به بندگان که مردم به کمال برسد، احب و کی اعرف کنت کنزا مخفیا که حدیث قدسی معروف و بلدی، برای محبتی که دارد آفریده است و کمال و غرض مال خود انسان هست. اینه که شنیده اید دید فلسفه و کلام جاهایی که فرق دارد، یکی از موارد اینجاست. کلام میگد نه، خدا غرضی دارد، غرض متعلق به خود ذات نیست، غرض غرض فعل خداست، فعل بدون غرض عبثه، و اون غرضی که ما فکر میکنیم برای ممکن وجهی دارد، غرضی که برای واجب فکر میشود وجه صورت دیگری دارد. مثل محبت است، محبت از طرف ممکن به چه صورت است؟ خواسته دل، جذب قلب، و محبت از طرف از سوی خدای متعال به چه معناست؟ به معنای عنایت، بند پرری، و مهر اندوزی، و مهر را برای مردم در عمل ارائه کردن، یعنی از سر مهر، از سر رأفت مردم رو میخواد مورد عنایت قرار بدهد، این میشود محبت. نه این که قلبی هست و نستجیر و بالله و دلی و یک تمایلی در عمق اون دل به وجود بیاد تا یک جاذبه درونی آثاری از خود نشان بدهد. فهمیدیم؟ اینجا دیگه تحقیق یا حق و تحقیق رأی فلاسفه است یا رأی متکلمین به این کار نداریم، فقط خواستم سؤال را براتون شرح بدم که این دو دید از دو منظر است، عدم غرض از منظر فلاسفه، غرض از منظر متکلمین. و اما قاعده لطف رو میخواستیم کامل کنیم. کامل اینجا جای سوال نباشه عزیز من آقای محمد. قاعده لطف از منظر متکلمین به این صورت است که میفرماید خدای متعال بشر را آفریده است برای عبادت، تکلیف برای بشر تعیین کرده است و این تکلیف کمک راه نقش، به قول شما جوانان نقشه راه و هدایت طریق می طلبد و اگر این هدایت طریق نقشه راه معین بشود این لطفه. این کمک به تعبیر شیخ طوسی این توفیق لطف است و این لطف اینجا واجب می شود. چرا؟ برای اینکه اگر این لطف انجام نگیرد مستلزم نقض غرض می شود، مستلزم نقض غرض می شود و رفت رفت تکلیف به محال و غیر مقدور. مثال می زند علامه قدس الله نفسه و زکیه که اگر کسی فردی را دعوت کند و بعد بداند که این مدعو راه بلد نیست و نمیتوند بیاد در بیت دایی ولی دعوت کرده است، این چه دعوتیه؟ نقض غرض. غرض اینه که دعوت شده بیاد ولی میداند که نمیتونه بیاد، راه نشان ندهد، نقض غرض است. بنابراین از باب نقض غرض و از باب این که مطلب منتهی میشود به تکلیف ما لا یطاق، لطف بر خدا واجب و ضروری است. از باب حفظ غرض، از باب صحت تکلیف، این معنای قاعده لطف است. حالا قاعده لطف معنا شد، حالا بگید
و کسی که فیاضه باید بدوشه، باید این مخلوقات رو خلقه، باید به معنای همون شما فرمودید، یعنی در ذات رو خوابیده. یه فرمودی مطمئنی که
طرفدار رأی فلاسفه هست. خب ما این فرمایش شما جواب دید
قبل از این شما فرمودی را در چیزش بس همراه فرمودن که به سوی مقام باب رفتن و موقع نمونه قائل رو قبل از این بعد من فرمودم من اینکه ما خلق جن و انس الا لیعبدون، این خلق جن و انس الا لیعبدون این قرض متوسطه، قرض نهایی قربه،
عبودیت انتها و ابتدا دارد، یک بدنه است، از تقرب شروع می شود تا قرب، اون یک بدن است. و اما جوشش آب مثال می زنید، مثال شما اولا جوشش آب هم غرضی دارد، حیات برای جهان مادی می آفریند، بدون غرض نیست. و هیچ عملی، من گفتم این بنده حقیر الان در مقام قضاوت نیستم، ذهن شما حساس شد جواب ذهن شما رو بید. این حرف ها سر درازی دارد. شما 30 سال پیش می آمدید با بنده حقیر فلسفه بحث می کردم، با شما این حرف ها رو می زدم که گاهی هم 2 سال سردرد می گرفتم برای کار بحث فلسفی. و به حضور شما، اون مرا اسب سپیدی بود روزی، مرا در دل امیدی بود روزی، گذشت اون تاریخ. الان من قضاوت بین فلسفه و کلام نمی کنم، اون تا حساسیت ذهن شما رو گفتم که متکلمین برای اون مطلب جواب دارد، فلاسفه هم جواب دارد، آخرش هم هیچ کدوم متقاعد نشدن که از موضعشان عقب نشینی کنم. قاعده لطف و شرح دادیم، با مبنای کلامی کامل شد. اما سغرای قضیه، اگر ضروری نیست که این وقت کم بسیار عالی، یعنی شما رو دوست دارم. خدا مطلب اونقدر دور رفت که ما را به اعجاب انداختی. ما قاعده لطف و کلام بحث میکنید، یه مرتبه 500 کیلومتر فاصله گرفتید رفتید به اوامر و نواهی و مسائل دیگر. برای من خیلی اعجاب آفرین بود، شما رو دوست دارم. شما آدم خوب نیستید، خیلی خوبید، لذا این ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین بشود صواب دیگه. شما فعلا این مطلب رو گوش، الجواد قد یک بود، نگران نباشید، شما فاضلی محققی قبول دارم، درس هم خوب میفهمم، ولی الان یه مطلب ذهن شما پرید، ما کجا بحث رو شروع کردیم که کجا ببریم. شما رفتید یه جایی که اصلا وادی کاملا دیگریه که گفتم خیلی خوب، دیگه خیلی خوب. بعد الان حجیت اجماع، ما هنوز قاعده لطف و شرح دادیم، شما بذارید که قاعده لطف و توضیح بدم، نرسیدم که اینو درباره حجیت اجماع به کار بگیرم تا شما اشکال کنید. قاعده لطف و همیشه میخوانید سریع و مختصر و اجمالی، ما از منشه اصلیش قاعده لطف برای شما کامل شرح دادیم که دیگه درباره قاعده لطف و اما خود جزورش شما مشکلی نداشته باشید. قاعده لطف کامل شد. بعد از که قاعده لطف کامل شد، بریم به مطلب دیگر که با قاعده لطف ارتباط دارد. مطلب دیگر این است که همین محقق طوسی قدس الله نفسه الزکیه و همین علامه هلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تجرید مقصد پنجم، مسئله اول، صفحه 284 می‌فرماید که وجود امام در هر عصر لطف است. صغرای قضیه، کبرای قضیه هم لطف بر خدا واجب است. واجب است یعنی ضروری است. و این هم قضیه کامل شد، هذا لطف و لطف علی الله واجب، فحضور الامام فی کل عصر واجب. لطف می‌فرماید که لطف بودن وجود امام در هر عصر به عنوان صغرای قضیه یک امر ضروری است. ضرورتش از این جاست که می‌فرماید از باب مثال یک رئیس، یک سرپرست، یک بزرگ خانواده چطوری اهل اون خانواده و مجموعه خودش را حفظ و حراست و هدایت و تربیت میکند، همینطور این امت، این مردم، این مسلمان ها به عنوان اهل یک آیله، یک سرپرست آیله وجودش ضروری است که دست انسان مردم رو بگیرد و به سوی سلم و آرامش و دور از خطرات مطلق جسمی و روحی حفظ کند. این یک امر ضروری است عقلا. بنابراین بعد از که گفتیم وجود امام لطف است و لطف بودنش ضروری هست، کبرای قضیه هم که محفوظ است، صغرا را منظم می کنیم به کبرا، این لطف است و لطف بر خدا واجب. بنابراین در هر عصری وجود و حضور امام واجب است. عنایت کنید مؤیدی از کتاب و سنت. بسیار با اشاره کوتاه، اصلا وقت گذشته باشد، اون وقتی که باطل شد به جهت اون اعجاب بود. آیه قرآن سوره اعراف شماره 180، خدای متعال می فرماید و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. این آیه را ما شیخ کلینی در کتاب اصول کافی باب فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایت، حدیث شماره 13، از سند هم ابتداعا درست به نظر می رسد، عبدالله ابن سنان از امام صادق. در تفسیر این آیه این جمله برامون لازم است. قال هم الائمه. پس اون لطفی که ما کلامی شرح دادیم در کلام متکلمین که آمده بود در کتاب خالق المتکلمین هم آمده است و اشاره شده است. اما روایت همین کتاب باب ان الارض لا تخلو ان حجت، حدیث شماره 2 موثقه اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام كيما ان زاد المؤمنون علماء شيئا ردهم وان نقصوا شيئا اتمه لهم. این همان اجماعی که امام در داخل مجمع این حس را بیان میکند. حضور امام از لحاظ از منظر کلام و قاعده لطف، تأیید از کتاب و سنت، نتیجه این شد که در هر عصری امام عصر حضور دارد. اگر فقها جمع بشوند نسبت به یک حکمی، یعنی شیخ طوسی این مطلب رو در همان کتاب عده صفحه 660 می‌فرماید که اگر یک امری بین فقها بدون خلاف تحقق پیدا کند و دلیل قطعی بر خلاف نباشد، کشف می شود که معصوم قطعا در این جمع بوده و این قول قول معصوم است و الا وجب ان یعلنه لطفا منه. بنابراین قاعده لطف و بنای اجماع بر لطف و علت حجیت اجماع از باب لطف به طور کامل به بار نشست. اما تتمه و بحث تحقیقی که اجماع موجود کشف از قول معصوم به چه صورت باشد، محققین اخیر شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد چه می فرمایند جلسه بعد سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهند.